بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. عنوان بحث سیر تکون عقاید امامیه است، یعنی چگونه مردم افکاری که اهل بیت میخواستن به اونها منتقل بشه رو کم کم پذیرفتن، فهمیدن، شنیدن، چه چیزهایی براشون اصل شد، چه چیزهایی فرع شد، به چه چیزهایی اهتمام داشتن، به چه چیزهایی کم اهمیت بودن، چه نکاتی، چه آیاتی، چه اصولی مورد توجه واقع شد. از نظر تاریخی در اواخر عمر شریف پیغمبر هستیم، اما از نظر بحث گاهی به خاطر اینکه اون موضوع عام البلواست و محل گفتگوه ممکنه گاهی بحث رو جابجا کنیم. آخرین بحث هایی که اینجا مطرح بود ماجرای وصایت بود و ماجرای طهارت که ما به مناسبت گاهی ممکنه تا معاصرین هم یه گفتگویی کردیم، ولی موضع بحث همون قبلی است به جهت توضیح. و حالا که داریم مثلا به آیه تطهیر از خانواده طهارت، طهارت پیش هم عرض کردیم یک خانواده است در مجموعه رفتارهای پیغمبر اکرم، خانواده ای از اقدامات و بیانات و آیات و روایات باعث شد مردم اهل بیت را مطهرون بدونن. بعدها قاعده عصمت رو از روی همین مطهرون خلاصه تأسیس کردن. تأسیس قاعده عصمت مال قرن دوه، ولی فهم لبش، کلیاتش، معنای اصلیش، روح اصلیش مال همون اوائلی است که نازل شد. استدلالش و کیفیت استدلال بهش و اراده تکوینی تشریعی این حال بعده، اما فهمش از همون ابتدا رخ داد. محوری ترین آیه در بین آیاتی که به طهارت اهل بیت میپردازه آیه تطهیره که به این از زوایای مختلف پرداختیم و ما سعی کردیم منظم و مبوب نپردازیم که شبیه کلاس درس بشه جلسه. تقریبا هر شب از یه گوشه دیگری بحث و ادامه دادیم که یه ذره تنوعش بمونه که بحث های تطهیر رو بتونیم مطرح کنیم. یه سختی این داره، اونم اینه که گاهی آدم باید هزار تا مطلب رو ببینه ولی یکیش هم نتونه شاید بگه. شبیه درس که باشه آدم به اینا کار نداره دیگه، هرچی هست میگه. خیلی کار آسونی این بود که ما انقلت‌های دیگران به آیه تطهیر رو مطرح کنیم، جواب بدیم، 30 شب هم خلاصه حرف بزنیم. اینطوری آسون تر بود ولی فایدهش کم می شد. کسی بخواد به این بحثا بپردازه باید بره سراغ و از یه حدی بیشتری سراغ مکتوب، کتاب. اما از اونجایی که همین بحثی که راجب چه کسی اهل بیت هست که ما مباحث این شبها فراوان و مکرر مطرح کردیم، یه عالم بسیار 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 طراز اول مهم از ارکان حنفی ها و کسی که امروز وهابیت هم به او علاقه بسیار دارن به اسم ابو جعفر طهاوی که شرح یه عقیده رساله اعتقادی داره به اسم العقیدت و تحاویه، که بزرگان وهابیت و پدرجدهای وهابیت یا اهل حدیث افراطی مثل طیف دوستان ابن تیمیه و اینها عمدتاً شرح کردن این عقیده تحاویه رو و در عربستان به عنوان کتاب درسی بین وهابیت منتشر میشه. ابو جعفر تحاوی البته نه خودش اصلا به وهابیت که رب نداره، چون اون 1200 و فلان به وجود اومدن و ایشون 321 از دنیا رفته، یعنی 1120 سال پیش. به اهل حدیث هم به اون معنا مربوط نیست، هم قبل از ابن تیمیه است 456 سال پیش، هم باز به اهل حدیث متقدم مثل احمد حنبل کار نداره، برای اینکه این جزء پیروان برجسته ابو حنیفه است و اهلش میدونن که ابو حنیفه با اهل حدیث مثل احمد حنبل و طیف فکریشون دعوای جدی داره. اما خلاصه خواستن ازش استفاده کن، آدم بسیار مهمیه، چند کتاب مهم داره ایشون، یکی از اونها شرح و مشکل الاثاره. مشکل الاثار که میگن یه فرقی داره با قریب الحدیث. قریب الحدیث یعنی روایاتی که لفظ مشکل داره، لفظشو نمیفهمن یعنی چی، یه لغت نمیدونن معناش چیه. یه شاخه از علم حدیثه به اسم قریب الحدیث. اگر شنیده باشید النهایه فی قریب الحدیث مال ابن اثیر، خیلی این دم دست با بهش ارجاع میدن و اینا. غریب به این معنا که لغتش سخته، این یه لغت نمیدونیم یعنی چی. اما گاهی روایت مشکله، نه یه لغتش، عبارتی در روایتی سخته، لغاتش سخت نیست، سطح موضوع سخته یا تعارض دارن. این یه شاخه دیگری از علم حدیثه به اسم مشکل الحدیث. از قدما خیلی کتاب در این زمینه دارن، مثل ابن قتیبه مثلا، خیلی ها مثل همون افراد مختلف. در بین شیعیان یه کتاب خوندنی در مشکل الحدیث داریم که دیگه سرآمد کتاب مشکل الحدیث شیعه است و اون مصابیح الانوار مرحوم مجتهد بزرگ سید عبدالله شبره که به درد طلبه ها میخوره کتاب. اونجا اومده بحث کرده روایاتی که مشکله و فهمش دردسر داره. مثل نمونه بخوام عرض کنم، مثل این روایت، حالا اصلا روایت هست یا نه، معناش چیه که مثلا علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، مثلا یعنی چی علما و امت من از انبیاء بنی اسرائیل افضلن، افضلن یعنی چی، اصلا این روایت هست نیست. یا مثلا لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلهو، این فهمش مشکله دیگه، یعنی چی که ابو ذر اگر میفهمید در قلب سلمان چه میگذرد او را میکشت. اصلا فاعل لقتلهو، قتلهو فاعلش ابو ذره، یا فاعل اون علمه، اون علم ابو ذر رو میکشت، یعنی نمیتونست تحمل کنه. بحثه. مرحوم شبر یه کتاب دو مجلدی داره، دو تا چاپ هم شده، از کتابهای خوندنی اهل مطالعه است، البته به زبان عربی. این مشکل حدیث رو به نحوی به حدیث اثر میگن، جمع اثر میشه آثار. این کتاب شرح و مشکل الاثاره، خیلی کتاب مهمی، خیلی کتاب مهمی. کلن مشکل الحدیث نوشتن مال فقیه خبره است، کار هر کسی نیست. این آقای تهاوی که این چاپه وهابی هم دست منه، قدیم در 4 جزء و 2 مجلد چاپ شد، حالا 15-16 جلدی چاپ شده با تعلیق معلیق. مجلد دوم این یه بابی داره که همین بحث این شبای ماست. اگر آقا کسی انصاف داشته باشه، چون اینجا اعتراف به ضرر عقیده خودش کرده این آدم، برای همین میگم انصاف، میبینه در این موضوع راهی جز اون مسیری که مکتب اهل بیت رفتن نداره. این آقا از پدر جدهای مذهب حنفیه است و از جهتی او را مقوم اصلی و ستون فقرات مذهب ابو حنیفه میدونن. حالا توضیحش طولانیه که مشکلات حدیثی این مکتب رو ایشون حل کرده، جامعه مسانید ابی حنیفه رو قبل از خوارزمی و دیگران ایشون سعی کرده ابو حنیفه رو خلاصه نجات بده از اون اتهام مخالفت با حدیث پیغمبر. خیلی آدم مهمیه، خیلی مهم، انگار بگن علامه حلی در مکتب امامیه، شیخ مفید اینطور. مثلا به برکت این آقا مذهب ابو حنیفه سرپا مونده، حالا اگر برکت باشه. ابو جعفر طحاوی در این شرح مشکل الآثار باب 113 از این کتاب اینه، گفتیم یکی از جاهایی که درد سر تعارض روایات حلش سخت، عنوان باب اینه، باب و بیان مشکل، باب بیان این مشکل، ماروی انها علیه السلام روایت شده از پیغمبر، فالمراده به قول الله تعالی، مراد خدا از این قولش که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، من هم، این من هم یادتون باشه، کار دارم باشه، من هم اینا کیان، اینا اهل بیت کیه؟ مشکله. چرا مشکله؟ چون هر قومی حرفی زده دیگه، مشکل آقا. من هم اینا کیان؟ من هم یادتون باشه، میگه آقا جان روایات در این باب که آیه راجب کیا نازل شده، پشت سر هم روایت میاره، من یک رو اشاره میکنم، مثلا لما نزلت هذه الآیه، وقتی آیه تطهیر نازل شد، دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام، پیغمبر اکرم این چهار نفر رو صدا زد، فقال اللهم هؤلاء اهلی، خدایا اینان که فقط اهل منن. بعد میگه ففی هذا الحدیث ان المرادین بما فی هذا الآیه، مراد از اهل البیت آیه کیا شدن؟ هم رسول الله و علی و فاطمه و حسن و حسین. باز میگه که از ام سلمه نقل شده که وقتی این آیه نازل شد پیغمبر این چهار نفر را صدا زد، این آیه را در مورد اونا خوند. همینجوری پشت سر هم مثلا فرض بفرمایید حدیث کسا رو ماجراشو نقل میکنه، پیغمبر لباسی رو سر اینا کشید، حالا لباس کشید، ملحفه کشید، عبا کشید، کسا کشید، ثم بعد دست به سوی آسمان بلند کرد، عرض کرد رب هاولای اهلی، خدای اینا اهل منن. بعد در روایاتی آمده که ام سلمه خواست بیاد، فجذبه رسول الله دامن عبا رو کشید و اون نه تو نه یا تو خوبی، انکه الا خیر، انکه الا خیر، انکه الا مکانه، که تو جایگاه تو داری، تو خوبی، ولی اهل این ماجرا نیست. بعد میگه خب ما روایات دیگری هم داریم، خب عرض کردم که مافیا بازی رو هم میزنن، اون محدثین هی برداشتن روایت اضافه کردن که موضوع مبهم بشه. اصلا شما عمده تفاسیر برادران غیر شیعه نگاه کنی، شک بیشتر بهت اضافه میشه تا علم، چون هی میگه شاید این، گاهی این، قیله اون، قیله این، آخر میره آیه بعدی. بعد یه چیزی که این شواهد متذکری ممکن میگه خدا چرا مبهم حرف زده؟ خدا مبهم حرف نزده، اینا مبهمش کردن، شروعش کردن. بعد میگه آقا ما روایت داریم که پیغمبر به ام سلمه فرموده انت من اهلی، مشکل شد، پس بالاخره تو از اهلم نیستی یا هستی؟ ام سلمه هست، زنان دیگه هم هستن یا نیستن؟ یا مثلا فرض کن میگه نقش رو در ماجرای اف که به یکی از همسران پیغمبر بهتان زدن، که نزد غیر شیعه میگن راجب عایشه است، شیعه هم چیزای دیگه میگن کار ندارم، میگه اونجا هم روایت داره که پیغمبر فرمود من یعذرونی من رجلن بل قد بلغ اذاه فی اهلی، یه نفر به اهل من اهانت کرده، اذیت کرده، بهتان زده. میگه اینجا همسری از همسران پیغمبر اهل حساب شده، یا مثلا فرض بفرمایید که از این دست روایات که خب عمده روایات اینجوریه که پیغمبر وقتی ام سلمه خواست وارد بشه تو اون کسا فجذبه رسول الله اجازه نداد فجتبذ من تحتی کسا، حتی میگه من اینجا نشسته بودم پیغمبر، منم نشسته بودم روی این کسا، کسا رو کشید پیغمبر، انگار خط تعیین کرد. ام سلمه میگه کسا رو از زیر من کشید اونورتر باش، انگار مرزبندی کرد پیغمبر. میگه آقا حالا سوال معلوم شد، ما چیکار کنیم؟ برای برادران غیر شیعه هم همسران پیغمبر همگی محترمن. میگه ما باید چیکار کنیم؟ لغت خیلی ممنون قربونده است، لغت استعمال اینا شبای چند شب پیش عرض کردیم، اینا هم که به نفع دیگه. میگه آقا اهل بیت که میتونن زن بچه آدم باشن. یادتون باشه ما چند تا معنا کردیم، گفتیم معنای لغت اهل ایال زن و بچه آدم، فامیلا آدم، پسر عمو پسر خاله آدم، عمودایی آدم، اینا هم اهل آدمن. هر عرفی هم ممکنه یه کمسایی رو کم و زیاد کنه. بعد عرض کنم خدمت شما که از یه معنا کسی است که واجب النفقه است، حتی گفتیم گربه خونگی، مهمون بعد از روز سوم، اینا چی میشن؟ بحث شد. از یه جهت اهلن به معنای کسانی که مثل مقلدین یه مرجع تقلید، حلقه درس یه استاد، یعنی اهل فلانی هن. این اهل به معنای زن و بچه نیست، پیروان یه مکتب فکری. میگن اینا اهل عرفان مرحوم آیت الله قاضی هن، یه ده مخالف هم یه ده موافق هم، توجه معناش روشنه دیگه. یه عده اهل یه پیغمبر هن. اینا کیا؟ اینا پیروان اون پیغمبر هن. توجه فرمودین، مؤمنان و پیروان یه پیغمبر میگن اهل اون پیغمبر، این دیگه معنی زن و بچهش نیست. لذا خدا که به حضرت نوح فرموده بود اهلتو نجات میدم و حضرت نوح هم به خدا عرض کرد این پسرمه، فرمود انه لیس من اهلک، نخواست نسب او رو انکار کنه، این اهلتو نیست، این مشرکه. انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. توجه فرمودین به کدوم اهل کدومه؟ یه اهل هم این اهل خاصه که پیغمبر برای چند نفر قرار داده که از توش تطهیر و طهارت و علم و عرض کنم خدمت شما که عصمت و اینا در میان. بعد از اینکه این حرفا رو میاره آخرین روایتشو بخونم بعد جنبندی میکنه، جنبندیش خیلی مهمه. میگه یه نفر میگه عمره همدانیه یه خانومیه، میگه اتیت ام سلمه، رفتم پیش ام سلمه، عرض سلام کردم و به من فرمود کی هستی، مادر از کجا میای؟ گفتم عمره همدانیه هستم. همدانی ها عمدتا طرفداران امیرالمومنین بودن، تیره ای از طوایف یمنی هستند که در صفین 800 شهید دادن، با این حال طرف گیر کرده. میگه رفتم گفتم یا ام المؤمنین، به حضرت ام سلمه، اخبرینی ان هذا الرجل الذي قتل بین اظهرنا فمحب و مبغض، این علی از دنیا رفت شهید شد یا کشته شد، عده خیلی دوستش دارن عده باش دشمنن. ام سلمه بهش فرمود که تورید علی ابن ابی طالب، از هذا الرجل منظور علیه، اتحبینه ام تبغضینه. این شبایاتون رو عرض کنم، خیلی این حب مهمه. ام سلمه خود پیغمبر هم یکی دو بار که خواست راجع به او صحبت کنه با ام سلمه، اول فرمود که اتحبینه، سه بارگاهی نقل شده ام سلمه انقدر امام حسن و امام حسین دوست داشت، همش میومد خونه از زهرین بچه رو هم داشت میرفت. حضرت زهرا به پیغمبر عرض کرد که ام سلمه میاد بچه ها رو میبره، من دوریشون رو نمیتونم تحمل کنم، دلم هم نمیاد به ام سلمه چیزی بگم. این مقام ام سلمه نشون میده، و یعنی عایشه ام حسن میدید چادر سر میکرد، روایت داره. با اینکه محرم بودن دیگه، اون همسر پیغمبر بود، فرق داشتن اینا با هم. البته بعدها امیرالمومنین و حسنین علقه های او با پیغمبر رو قطع کردن بعد از ماجرای جمل. خلاصه اونجا پیغمبر فرمود به ام سلمه که این بچه ها رو میبری؟ گفت یا رسول الله، اصلا من از محبت اینا نمیتونم زندگی کنم. پیغمبر اینجا ما این، خب این حرف اقلش یعنی چی؟ یعنی من دوستشون دارم. سه بار پشت سر هم فرمود ام سلمه، اتحبین هما، دوستشون داری؟ گفت بله. دوبار پیغمبر تکرار کرد. این مهمه، این مسئله محبت. آقا همه دینه، همه دینه، به شرطی که کامل و واقعی باشه. اینجا ام سلمه یاد گرفته به عمره همدانی فرمود که اتحبینه او ام تبغذینه، دوستش داری یا بدت میاد ازش؟ که ما احبه ولا ابغذه، نه دوستش دارم نه بدم میاد، گیجم. خلاصه ام سلمه گفت، خوب نگاه کنید، ام سلمه هیچ یک از همسران پیغمبر هیچ وقت کس نگفتن ما اهل بیت پیغمبریم. درسته که نگفتن یه چیزی دلیل نیست، اما در جایی که هر کی از راه رسیده، مثل ائمه ما که اهل تفاخر نیستن، تا خواستن خودشون معرفی کنن گفتن آیه تصدیق در مورد ما نازل شده. چون یه وقت میگن یه نفر خوشخطه، یه نفر خوش صدای، یه نفر جسمش قویه، یه نفر اذان خوبی میگه، این یه نفر معصومه. این فرق داره با اونو، اصلا جنسش با اونو فرق داره. ائمه ما همه به این افتخار کردن، همسران پیغمبر هیچ کدوم به این افتخار نکردن. برعکس نگاه کنید ام سلمه چی گفته. خب میتونست بگه آقا جزو ماه، گفت انزل الله هذه الآیه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا و ما في البيت. وقتی آیه نازل شد ما في البيت الا جبريل و رسول الله و علي و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام. فقلت يا رسول الله، من گفتم رسول الله انا من اهل البیت، منم هستم جزو این گروه. فرمود ان لك عند الله خیرا، تو اجر زحمات تو میبینی. فودت تو انه قال نعم، من آرزوم بود اون موقع پیغمبر بگه بله ولی نگفت. فکان احب الی مما تطلع علیه الشمس و تغرب، از همه عالم برای من ارزشمندتر بود اون موقع بگه بله. این اهل بیته، تو این دوستش ندارن. و روایاتی که گفته واصلت ابن افقع، پیغمبر بهش فرموده تو از اهل منی. سلمانو مننا اهل البیت. آقا ما چیکار کنیم؟ آقای ابو جعفر طحاوی جواب میده، میگه دل ما رو وینا فی هذه الاثار مما کان من رسول الله الی ام سلمه، از این چه نقل شده روایاتی که چند تا نمونهشو خوندیم برمیاد، لم یرد بهی انها کانت ممن ارید بهی مما فی الآیت المطلوبت فی هذا الباب. این آیه تطهیر داره یه معنایی از اهل بیت میگه که ام سلمه جزوش نیست، و ان المرادین، افراد مراد به ما فیها در این آیه هم رسول الله و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام دون من سواه، غیر از این پنجتا هیچ کس نیست. بعد میگه حالا چجوری حل کنیم اونا رو، چیکار کنیم؟ میگه آقا اون جاهای دیگری که گفته ام سلمه تو از اهل منی، میگه از این رفتار پیغمبر ما باید برای پیغمبر عقل قائل باشیم. وقتی جدا کرد همه رو، حتی ام سلمه رو، معلوم این آیه تطهیر برای اهل بیت پنجگانه است. حالا یعنی چی که ام سلمه از اهل منه، نمیدونم سلمان از اهل منه، واصلت ابن اسقه از اهل منه؟ میگه آقا اون اهل منهای دیگه از این آیه اون مال مورد قبلی بودن که چی؟ به واصله و اینا، به لتباع که ایای و ایمان که بی فدخلت به ذالک فی جملتی. چون تو اهل تبعیتی، مثل عرض کردم اهل مرجع، اهل درس فلان استاد، اهل فلان هیئت، تو به خاطر تبعیتت از پیغمبر اهلیت در گروه خاص مؤمنین را داری، اهل پیغمبر شدی، که ممکنه انشاءالله ما هم یه وقت باشیم. اما این با اون معنای اصطلاحی خاص متفاوته، چون پیغمبر حصر ایجاد کرده، اون یه معنای خاصه. حتما سلمان و منا اهل البیت و واصله از اهل منه، و در جای دیگه ابوذر از اهل منه، مقداد از اهل منه، ام سلمه از اهل منه. امیدواریم انشاءالله قیامت بگه شما هم از اهل منید. این اهل به اون معناییست که به نوح فرمود پسرت اهلت نیست، نه نسبیه نه اون معنای خاص. بعد اول باب اینو چی گفته بود؟ گفته بود باب و بیان مشکل ما رویان و علیه السلام فی المراد و قول تا انما یرید الله من هم. این باب من میخوام بحث کنم اهل البیت های تطهیر من هم کیا هستن. بعد میگه آقا ما روایت داریم که پیغمبر میگه ابوالحمرا گفته صحب تو رسول الله 9 اشهر، 9 ماه با پیغمبر همراه بودم، نمیرفت در خونه زنهاش یکی یکی، کان اذا اصبحه برای نماز صبح که از خونه میومد بیرون از هر جا، عطا باب فاطمه، میرفت در خونه فاطمه، فقال السلام علیکم اهل البیت، انما یرید الله لیذهبنکم رجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. جنبندی میکنه آقای طحاوی، میگه که و فی هذا ایزن دلیل علی اهل هذهی، اهل هذهی یعنی هذه الآیه من هم. خود پیغمبر با این رفتاری که 9 ماه، 8 ماه، 17 ماه، 13 ماه میرفت در یه خونه آیه تطهیر میخوند، و یک مورد نداریم که این آیه تطهیر رو جای دیگه برای کسی دیگه خونده باشه. میفهمیم پیغمبر میخواسته معنای مستقلی افراد خاصی بیان کنه. و بالله توفیق، و من از خدا میخوام که ابو جعفر طحاوی امشب به برکت این انصاف و حقگوییش مورد عنایت امیرالمومنین واقع بشه و خدا گناهان و لغزش های او و ما رو ببخشه انشاءالله. این نیمه اول. اما نیمه دوم که سر سفره ما مجتبی صلوات الله علیه هستیم، یه چند تا روایت از ما مجتبی علیه السلام بخونم. یکی در مورد اون وصی که عرض می کردیم برای اهل بیت مهم بود داره، که این روایت رو زیاد شنیدید، شیعه و سنی هم مکرر مفصل حتی به سند معتبر نقل کردن، و این سر جاش از روایات بسیار مهمه، چون یکی از مباحث خیلی مهمی که ما سالهای پیش اشارتاً ورود کردیم، به جهاتی وارد بحثش نشدیم، چون اگر زنده بودیم و این بحث ادامه پیدا کرد الان اواخر عمر شریف پیغمبر و هنگام نزولیم، اگر رسیدیم به اختی به قرن دوم اونجا جای بحث مفصل داره که افضل بعد از پیغمبر از نگاه مسلمین چه کسانی بودن. درباره اینکه چه کسی افضل است گروه‌های مختلف نظرهای مختلف دارن. اهل بیت پیغمبر قائل به افضلیت امیرالمؤمنین بودن و از عجایب، قبلا اینو مفصل عرض کردیم، ادلهشو آوردیم که یکی از انحرافات جریان‌های غیر شیعی اینه که نه تنها کلام اهل بیت را حجت نمی‌دانند که اجماع اهل بیت رو هم حجت نمی‌دانند. ندانن مهم نیست، قومی که به جایی برسن بین کلمات سید الشهدا و امام حسن و امر عاص ترجیح ندن، آدمی که بین آب گوارای زلال و نجاست فرق قائل نشه مجبور به این وادی هلاکت بیفت. خیلی روشنه، درسته که محبت به اهل بیت ادعا میشه، اما خب از مواردش اینه که آدم، من اگر بفهمم میگه قول امراس رو به قول پدر من ترجیح داده، باهاش بحثم میشه. قول امراس رو به پدرم. امام مجتبی صلوات الله علیه، یادتونه میگفتیم آقا اهل بیت وقتی میخواستن، ما این شبها ممکنه تو ذهن بعضی عزیزان بیاد آقا داری فضائل رو میگی، چرا گیر به بعضی ها میدی، از بعضی ها اشارتن کنایتن. آقا این شیوه ایست که اهل بیت یاد گرفتی و این رو مرضی رضای اهل بیت میدونیم. نمونش این امیرالمومنین شهید شد، ابن ملجم هم ترور کرد، درست، و حالا حضرت شهید شده، بحران تو جامعه اسلامی فراهم شده، حالا خلیفه بعدی کی میشه؟ جنگ با معاویه قبلش داشتن، حضرت آماده بود که با معاویه وارد نبرد بشه، 30,000 تا لشکر در نخیله آماده شده بود، 10,000 تا با سید الشهدا، 10,000 تا با قیس بن سعد بن عباده، 10,000 تا با ابو ایوب انصاری، و دوم امیرالمومنین ترور شد، شهید شد، اوضاع کشور بحرانی، معاویه آماده نبرده. خب آقا این حرفا رو نزن، هم حرفا که الان میزنن، اگر بگن فحش نده ما میپذیریم فحش نده. کما این که معلوم امام اول وصیت نامش، یه سالی خوندیم، وصیت نامه رو با حدیث ثقلین شروع کرده. وصیت نامه رو در دوران جنگ نوشته ایشون، 10 دورم ویرایش کرده. وصیت نامه رو با حدیث ثقلین شروع کرده، فرموده ممکنه عوام مردم غیر شیعه اینها معذور باشن، بگن نمیدونستیم، علمای اینها معذور نیستن، یعنی اینها قاصر نیستن، مقصرن، و این حرف خیلی حساسیه ایشون زده و این رسما در تریبون خونده شده توسط رهبر بعدی در مجلس شورای اسلامی ایستاده اول کار. حقایق یه بحثه، اهانت یه بحثه دیگریه، فحش دادن یه بحث دیگریه. خدا که به ما میفرماد با اهل کتاب تعالی و الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بارها اهل کتاب مسیحی و یهودی رو نقد میکنه و قالت الیهود ید الله مغلوله، بعد میفرماد غلت ایدیه، حتی شبه نفرین هم میکنه. این چه حرفیه به خدا میزنید؟ اما سر جاش ما قبول داریم یهود و نصارا اسلام خدا پرستن، به یه معنا موحدن، درجه فرمودی، گرچه به توحیدشون نقد داشته باشه. نقد یه بحثه، مخصوصا اونجایی که مانع وجود داره در فهم. فحش یه بحث دیگریست. امام مجتبی صلوات الله علیه خیلی جا نقل شده، من نقل کافی رو میخونم، ولی شیعه و سنی مفصل نقل کردن. یه سالی از مسند ابو یعلا همینو خوندم یادم، این امیرالمومنین که شهید شد، امام حسن سلام الله علیه مشکی پوش اومد سخنرانی، روایت کافی رو میخونم. سید حضرت مجتبی صلوات الله علیه که میشه یه مارمزون مناقب امیرالمومنین از زبان امام حسن گفت، اینقدر حضرت به این کار مصره. فرمود وقتی بلند اومد سخنرانی کنه و شام شهادت امیرالمومنین، اولی همه منتظرن ببینن چه اتفاقی میفته، فرمود ایها الناس قد قبض فی هذه اللیله رجل امشب کسی از بین ما رفت که ما سبقه الاولون، احدی از پیشینیان به گرد پای او نرسید. لسانش نفی غیره دیگه. ولا یدرکه الاخرون، دیگر هم علی به این دنیا نخواهد اومد. انه کان لصاحب رسول الله ان یمینه جبرائیل و ان یساره میکائیل. وقتی او کنار پیغمبر می جنگید، دو کمککار او، دو بازوی او، دو خادم او، دو نوکر او جبرئیل و میکائیل بودن. لا ینسنی حتی یفتح الله له، به هیچ کاری پیغمبر او رو نفرستاد، او خم نشد، سر از پا سرباز نزد، دریغ نکرد، عقب ننشست، مگر اینکه خدا به دست او فتح رقم زد. بعد فرمود والله ما ترک بیضا اولا حمرا، سلطان زمین و آسمان با درآمد 40,000 مثقال طلا از موقوفه های شخصی خودش که همه رو میبخشید، چیزی از طلا و نقره باقی نگذاشت مگر 700 درهم که برای یکی از خانواده هاش میخواست خادمی تهیه کنه برای اینکه به او کمک کنه. از 40,000 مثقال طلا، یعنی از بیش از 500-600,000 درهم درآمد شخصی خودش، به اضافه اینکه حاکم مسلمین بود، بیت المال دستش بود، 700 درهم موند. اونم چون میخواست اینو تهیه کنه که کشته شد، هیچی از او باقی نموند. یه معنا این که میگن انبیاء اولیا ارث نمیگذارن، نه اینکه ارثشون نمیرسه، یعنی ارث اصلی اونها علمشونه، اون چیزی که ویژه است، نمیخوان نفی ارث کنن. بعد عبارت امام مجتبی اینه والله لقد قبض فی اللیله التي فيها قبض، امشب که علی از دنیا رفت، شبی است که قبض از دنیا رفت. کی؟ وصی و موسی یوشع ابن نون، وصی موسی از دنیا رفت، این وصی پیغمبر خاتم بود، همین امشب شب از دنیا رفتن وصی حضرت موسی بود، زمان خودش این شب از دنیا رفت. و لیلت اللتی ارج فیها به عیسی ابن مریم، شبی که عیسی به آسمان عروج کرد همین شبه. و لیلت اللتی نزل فیها القرآن، شبی که قرآن نازل شدم همین شب. این روایت تو منابع عامه هست، تو منابع قدیمی ما هست، در کتاب کافی با این ادبیات اومده. این از اون صحنه هایی است که آدم گاهی داره کتاب میخونه میبینه ما یه خورده دیر اومدیم و به دنیا به ما بدهی داره. یکیش دیدن این صحنه است که ان الحسین سید الشهدا سلام الله علیه کان اذا حضر الحسن، وقتی در محضر امام حسن حاضر میشد، لم ینطق فی ذلک المجلس، در اون مجلس لام تا کام کلمه ای سخن نمی گفت. امام جای حضور داشته باشه، این نیست که یه دوتا واحد بیشتر از ما پاس کرده. امام جای حضور داشته باشه، این نیست که یه ویژگی همون داره. تا امام حسن از مجلس بیرون نمیره، امام حسین، این هم در کافیه شریفه، لم ینطق، هرگز لب باز نمی کرد امام حسین. حالا اون آقایونی که دوست داشتن همه چیزو هم بزنن، نگاه کنین، دوست داشتن بگن امام حسن با امیرالمومنین مخالف بود، امام حسین با امام حسن. چیزیه که محروم کردن مردم بودن. حالا یه روایت دیگه بخونم، این روایت که میخوام بخونم محضر شما، حالا شاید هم بذارم فردا، ساعت نگاه میکنم اینم وقت زیاد نیست. شیوه مدح امام مجتبی راجع به امیرالمومنینه، من شاید تو این دو سال اخیر 50 جلسه اینو حرف زدم، ولی بین خودم و خدا شهادت میدم که اگر به من بگن مشتاق شنیدن یا گفتن چی هستی، میگم همون که امام حسن خواسته از مظلومیت امیرالمومنین دفاع کنه چه عباراتی گفته. دو ساعت رو نگاه میکنم و بحثم جاهای دیگهش مونده، اینو میذارم برای فردا شب انشالله. اینا رو عرض میکنم. شاعری اومد مدح امام حسن گفت، خدا روزی کنه ما تو زندگیمون یه قدمی برداریم که او بپسنده، یا او بپذیره که ما خواستیم به او عرض ادب کنیم، یا او بپذیره که ما خواستیم بگیم دوستت داریم. او بپذیره، خدا در ما یه صدقی قرار بده. شاعری شاعرها شعر میگفتن پول میگرفتن، گاهی هم برای همه هر کی میگفتن، کی خوب پول میده برای اونم شعر میگفتن، برای دشمنش هم شعر میگفتن، برای اون یک رفیقش هم شعر میگفتن. یه شاعری مد کرده امام حسن سلام الله علیه و فعطاه و عشرت آلاف درهم، 10,000 درهم از رد داد، پول قابل ملاحظه ایه. همه تعجب کردن، 10,000 درهم؟ فرمود پول رو باید جاش خرج کرد. بعد گفت فکر نکنید من خیلی خوشحال شدم عمر رو مدهم کرده که ای پسر پیغمبر، ای پسر علی ابن ابی طالب، ای پسر فاطمه زهرا. والله ما اخاف ان یقول، من نمی ترسم که او به من بگه لست ابن رسول الله و لبن علیین و لبن فاطمه. من اصلا نمی ترسیدم که بگه تو پسر اینا نیستی، ولیکن اخاف و انگقول، می ترسیدم که بگه انک لا تشبه رسول الله، بگه تو شبیه پیغمبر نیستی، ولا تشبه علیان ولا فاطمه، تو شیوت رفتارت شبیه اینا نیست. این برام سخت در بود. بعد در نقل دیگه داره اینجا فرمود که 10,000 درهم خیلی برا ما بشارته. فرمود که این مرد با امید اومده بود پیش من و منم به اندازه امیدش دادم. حالا ما عرض میکنیم که ضیف و کبه بابک، ما امشب با امید اومدیم در خانه شما. گفت ان الرجل عملنی و رجانی، با یه آرزو و امیدی اومده بود. ما هم خودمون رو نگاه میکنیم، امشب لباس داشتیم میپوشیدیم، گفتیم امشب میخوایم بریم مجلس امام حسن. دیدی آقا، گداهای ختم و عذاب و دفن یه خورده حال صاحب عزا رو خراب میکنه، گاهی هم مجلسشون رو به هم میزنن. اما گدای عروسی اینجوری نیست. یا ساب مجلس که آقا مبارک باشه، به پای هم پیرشن، ساب مجلس ها رو پیدا میکن. حالا خلاصه ما امشب نمیدونیم که به پیغمبر بشارت بدیم عرض ادب کنیم، به امیرالمومنین عرض ادب کنیم، به زهرای مرضیه عرض ادب کنیم، به حبیب امام حسن سید الشهدا عرض ادب کنیم، به زینب کبرا عرض ادب کنیم، به نوادگان امام حسن حضرت باقر و حضرت صادق و ائمه عرض ادب کنیم، قربون اون جدتون، و حضرت حجت که جد او هم هست عرض ادب کنیم. خلاصه امشب هر سمت جلسه شما رو کنید کریم وایساده. ضیف و کم به باب کم، مهمون در خونتون اومده، عبید و کم به فناء کم، مهمان در خونه شما اومده، ما با امید اومدیم امشب، یقینم داریم که ما را دست خالی رد نمی کنید. حالا یه دلم میخواست یه دعای از امام سجاد علیه السلام از صحیفه بخونم تو این رابطه، که اگه زنده باشم فردا میخونم، باقیش میذارم برای فردا دیگه. من یقین دارم که اینا همشون کریمند و ابن کریم و کریمه، ولی من رو به مادرش فاطمه زهرا به امام حسن توسل میکنم. بالاخره بیبی جان شما شهادت بده که ما اسم پسرت میاد دلمون قنج میره، مفتخریم به محبت پسر شما. از مظلومیتش هم میگن جگرمون میسوزه. از تلخی های روزگارش هم گفته میشه جگرمون آب میشه. من یقین دارم قیامت بر میگردیم لحظهی که میخوان حساب کتاب کنن، اعمال ما رو وزن کنن. نه اینکه کسی باشیم، ولی یقین دارم دیگه از دل خودم که خبر دارم که ذره ای راست میگم، نمیگم خیلی راست میگم. این صحنه ای که میخوایم به امام حسن توسل کنیم اثرشو قیامت خواهیم دید همه با هم انشاءالله. خدا رو شکر که میتونیم تا زنده ایم اسمتو ببریم. الحمدلله الحمدلله. لذا اون توسلی که همتون بلدید میگم که اینجا تا زبون داریم اسمو ببریم در و دیوار این مسجد، اسامی این شهدا انشالله اینا رو نگه دارن. لحظه قربتمون تا تو قیامت، نعوذ بالله، لحظه عریانی ما در قیامت، لحظه بزانو در اومدنمون در قیامت، لحظه ای که دهانمون رو بستن در قیامت، امام حسن سلام الله علیه لبیک بگه. تو اینجا داریم میگیم تو که آبرو داری اونجا ما رو نگذاری یه وقتی با دشمنان شما. ما یه عمر گریه کردیم، یا ابا محمد یا حسن ابن علی يا ابن رسول الله يا ابن فاطمة يا سيدنا ومولانا يا حجة الله یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا.